اون شب نخوابید. دو ساعت قبل از سپید دم یکی از پسرانی رو که در چادر خوابیده بود رو بیدار کرد و از اون خواست که محل زندگی فاطمه رو نشونش بده. اونها به چادر فاطمه رفتن. پسر به اون به اندازه خرید یک گوسفند طلا داد. سپس از اون خواست به داخل چادر بره و به فاطمه بگه که اون بیرون منتظرشه. عرب جوان هم همون کار رو انجام داد. سپس به اندازه خرید یک گوسفند دیگه به اون طلا داد و خواست که اون دوتا رو تنها بذاره. عرب به چادرش برگشت تا بخوابه. بابت اینکه به مشاور لاهه کمک کرده بود، مغرور بود و بابت داشتن پول لازم برای خرید گوسفند خوشحال. فاطمه جلوی ورودی چادر اومد و هر دو به سمت نخلستان رفتن. پسر میدونست که این کار سنت شکنیه، اما اصلا براش مهم نبود. من از اینجا میرم و میخوام بدونی که باز هم بر میگردم. دوستت دارم. چون فاطمه حرفش رو قطع کرد.
کسی که عاشقه دلیلش اینه که عاشقه. برای عشق هیچ دلیلی وجود نداره.
اما پسر ادامه داد. من خواب دیدم. بعدش با پادشاه ملاقات کردم، بلورها رو فروختم، از بیابان عبور کردم و چون افراد قبیله درگیر جنگ شدن به کنار چاه رفتم تا دنبال کیمیاگر بگردم. پس تو رو دوست دارم، چون کل کائنات منو یاری کرد تا تو رو پیدا کنم. همدیگر رو در آغوش گرفتن. این اولین باری بود که هر کدوم دیگری رو لمس میکرد. پسر گفت من بر میگردم. فاطمه گفت
قبل از این من همیشه با اشتیاق به کویر نگاه میکردم، اما این بار با امید. روزی پدرم به کویر رفت، اما اون نزد مادرم برگشت و از اون به بعد همیشه برگشته.
دیگه چیزی نگفتن. کمی از نخلستان دورتر رفتن. سپس فاطمه رو جلوی ورودی چادرش بدرود گفت. من بر میگردم، همونطور که پدرت پیش مادرت برگشت. دید که چشمای فاطمه پر از اشک شد. گریه میکنی؟ فاطمه در حالی که صورتش رو بر میگردوند گفت.
من یک زن کویرم. اما در درجه اول یه زنم.
فاطمه داخل چادر رفت. وقتی صبح شد به کارهای روزمره و همیشگیش پرداخت. اما همه چیز تغییر کرده بود. پسر دیگه در لاهه نبود و لاهه دیگه مفهومی رو که همیشه تا همین امروز داشت از دست داده بود. دیگه لاهه مکانی با 50,000 نخل و 300 چاه و جایی که زائران می اومدن و استراحت می کردن نبود. از این به بعد لاهه برای اون یک مکان خالی بود. از اون روز به بعد چیزی که اهمیت داشت کویر بود. فاطمه هر روز به کویر نگاه می‌کرد و حدس می‌زد که شوهرش راه رو توسط کدوم ستاره پیدا می‌کنه. فاطمه بوسه هاش رو به دست باد می‌سپرد و امیدوار بود که باد صورت پسر رو لمس کنه تا به اون بگه که فاطمه زنده است و منتظر برگشتشه. زنی در انتظار شوهر شجاعی که به جستجوی گنج رفته. از اون روز به بعد کویر فقط یک چیز رو براش زنده می کرد. امید به بازگشت اون. وقتی عبور از شنها را آغاز کردند، کیمیاگر به پسر گفت
در مورد اون چه پشت سر گذاشتی فکر نکن. هر چیزی که در روح جهان ثبت شده و برای همیشه اونجاست خواهد موند.
پسر گفت مردان بیشتر به بازگشت به خونه فکر میکنن تا ترک کردن اون. باز هم داشت به سکوت کویر خو میگرفت.
اگر اون چرا که یافته ای جوهر ناب و خالصی داشته باشه هیچگاه از بین نمیره، همیشه میتونی برگردی. اما اگر اون چه پیدا کردی فقط یک لحظه روشنی باشه، مثل درخشش یک ستاره، وقتی به سوش برمیگردی هیچ چیزی نمیبینی.
مرد به زبان کیمیاگران صحبت میکرد، اما پسر میدونست که منظورش فاطمه است. خیلی سخت بود که به اون چه جا گذاشته بود فکر نکنه. یک نواختی بی انتهای بیابون اون رو به خیال پردازی فامی داشت. پسر هنوز میتونست نخلستان رو ببینه و چاه ها رو و چهره زنی رو که دوستش داشت. مرد انگلیسی رو در حال انجام آزمایش ها میدید و ساربان رو که استاد بود اما خودش نمیدونست. پسر فکر کرد شاید کیمیاگر هیچگاه عاشق نشده باشه. کیمیاگر با شاهینی که روی شونش نشسته بود جلوتر حرکت میکرد. پرنده زبان بیابان رو خوب بلد بود و هر جایی که توقف میکردند در جستجوی شکار به پرواز در میامد. اولین روز با یک خرگوش برگشت و روز دوم با دو پرنده. شب اول رخت خوابشون رو پهن کردن و آتیش رو مخفی نگه داشتن. شبهای بیابان خیلی سرد بود و هر شب با کوچکتر شدن ماه هوا تاریک و تاریکتر می شد. یک هفته همچنان به راهشون ادامه دادن. فقط درباره احتیاطهای لازم برای مقابله با جنگ قبایل صحبت می کردن. جنگ ادامه داشت و باد بارها بوی شیرین خون مریض رو با خودش می آورد. به محل درگیری ها نزدیک شده بودند. باد به اون گوش زد می کرد که زبان نشانه ها اون چرا چشم هم نمی تونه ببینه براش میاره. روز هفتم کیمیاگر زودتر از همیشه خیمه رو برپا کرد. شاهین به پرواز در اومد و کیمیاگر ظرف آبش رو به پسر تعارف کرد.
تقریبا به آخرهای سفرت رسیدی. به تو تبریک میگم که افسانه شخصیت رو دنبال کردی.
اما تو در طول سفر چیزی به من نگفتی. فکر میکردم از اون چه میدونی برام خواهی گفت. مدتی پیش در کویر با مردی که چند کتاب در مورد کیمیاگری داشت هم سفر شدم، اما نمیتونستم چیزی از اونها یاد بگیرم.
فقط یک راه برای یاد گرفتن وجود داره و اون هم در طی حرکت به دست میاد. تو تا حالا هر چی رو لازم داشتی در طول سفرت آموختی. فقط یک چیز مونده که باید یاد بگیری.
پسر میخواست بدونه اون موضوع چیه، اما کیمیاگر در افق به دنبال شاهین میگشت.
چرا اسم تو رو کیمیاگر گذاشتن؟
چون من کیمیاگر هستم.
پس اشتباه کار سایر کیمیاگران چی بوده که تلاش کردن به دست بیارن اما نتونستن؟
اونها فقط به دنبال طلا بودن. اونها به دنبال گنج سرنوشتشون بودن، بدون اینکه بخوان سرنوشتشون رو رها کنن.
اون چیزی که هنوز یاد نگرفتم چیه؟ میخوام بدونم. اما کیمیاگر هنوز چشمش به افق بود تا اینکه سرانجام شاهین رو دید که با غذای اونها باز میگشت. اونها گودالی کندند و آتیششون رو در اون روشن کردند تا آتیش رو مخفی کرده باشند. همچنان که در حال تهیه غذا بود گفت:
من یک کیمیاگرم. به همین سادگی، چون یک کیمیاگرم. این علم رو از پدر بزرگم آموختم. اون هم از پدرش آموخته بود و همینطور تا آخر. ریشه اون به زمانی برمیگرده که دنیا به وجود اومد. در اون زمان میشد اکسیر اعظم رو به راحتی روی یک زمرد نوشت، اما به تدریج مردمان تلاش کردند که مسائل ساده رو رد کنن و تفاسیر و ترجمه ها و فلسفه بافیایی به اون اضافه کنن. اونها به تدریج میخواستن بگن که راهی بهتر از سایرین بلدن. با این وجود لوح زمرد هنوز وجود داره.
پسر میخواست بدونه چه چیزی بر روح زمرد نوشته شده. کیمیاگر شروع به کشیدن نشانه هایی روی شنها کرد و کمتر از 5 دقیقه کار کشیدنش رو تموم کرد. پسر که اون رو در حین ترسیم نشانه ها روی زمین دید، یاد پادشاه پیر که در میدان شهر به روی زمین چیزهایی نوشت افتاد. مثل این بود که اون اتفاقات سالها و سالها پیش رخ داده. کیمیاگر وقتی کارش رو تموم کرد گفت:
این چیزیه که به لوح زمرد نوشته شده.
پسر سعی کرد نوشته رو بخونه. کمی مایوس شد. این یه رمزه، شبیه چیزی که در کتاب مرد انگلیسی دیدم. کیمیاگر گفت:
نه، این شبیه پرواز 2 شاهینه. فقط با دلیل فهمیده نمیشه. لوح زمرد مسیر سفر مستقیم به روح جهانه. خردمندان میدونن که این دنیای طبیعی در واقع فقط یک کپی از بهشته. وجود این جهان یک ضمانت ساده است که نشون میده جهان دیگه‌ای وجود داره که کامله. خدا جهان رو خلق کرد تا انسان‌ها توسط اشیاء قابل رؤیت به درس‌های معنوی و عظمت خود و توانایی اون پی ببرن.
پسر پرسی؟ من باید لوح زمرد رو بخونم؟
شاید اگه تو در آزمایشگاه کیمیاگری میکردی، حالا زمان مناسبی بود تا بهترین راه خوندن لوحه رو یاد بگیری. اما تو در بیابان هستی، پس خودت رو در بیابان غرق کن. بیابان قدرت فهم جهان رو به تو میده. در واقع هر چیزی که بر زمینه این کار رو انجام میده. حتی نیازی نیست که کویر رو حس کنی. تنها کار لازم اینه که در یک دانه ریز شن عمیقاً بیاندیشی و در اون تمام عظمت خلقت رو پیدا خواهی کرد.
چجوری خودم رو در بیابان غرق کنم؟
به قلبت گوش کن. اون همه چیز رو میدونه، چون خودش بخشی از روح جهانه و عاقبت به سمت اون بر میگرده.
اونها دو روز دیگر رو در سکوت کویر پیمودن. کیمیاگر بیشتر مراقب و محتاط بود، چون به منطقه‌ای نزدیک می شدند که بیرحمانه ترین جنگ‌ها در اون ناحیه اتفاق می افتاد. همونطور که حرکت می کردن، پسر تلاش می کرد به قلبش گوش کنه. کار سختی بود. اوایل قلبش همیشه آماده بود تا داستانهای خودش رو بازگو کنه، اما بعدها اون داستانها درست نبودن. گاهی اوقات قلبش ساعتها از ناراحتیهاش میگفت و سایر اوقات اونقدر با طلوع خورشید احساساتی میشد که پسر مجبور میشد اشکهاش رو پنهان کنه و قلبش وقتی در مورد گنج صحبت میکرد با تندترین حالت ممکن میتپید و وقتی پسر مجذوب افقهای بیکران کویر میشد قلبش به آهستگی میتپید، اما هیچگاه آرام نمی شد. حتی وقتی پسر و کیمیاگر در سکوت فرو می رفتن. اون روز وقتی خیمه برپا کردن پسر پرسید: چرا باید به ندای قلبمون گوش بدیم؟
چون هر جا که قلبت باشه گنجت رو همونجا پیدا می کنی.
اما قلب من پریشونه. اون رویای خودش رو داره و با دیدن یک زن در کبیر احساساتی می شه. چیزهای زیادی از من می خواد و شبهایی که به فاطمه فکر می کنم نمی زاره بخوابم.
خب این خیلی خوبه. قلب تو زنده است. باز هم به حرفاش گوش کن.
دو مسافر در طول 3 روز بعد از کنار تعدادی مرد مسلح گذشتند. قلبشون در مورد ترس با اون صحبت کرد. داستانهایی رو که از روح جهان شنیده بودند بازگو کرد. داستان مردانی که به دنبال گنجهاشون رفتند اما هیچگاه موفق نشدند. گاهی اوقات با گفتن اینکه ممکنه گنجش رو پیدا نکنه یا اینکه ممکنه در کویر بمیره پسر رو میترسوند. گاهی اوقات هم از اون میخواست که قانع بشه. اون هم عشق رو یافته بود، هم ثروت رو. وقتی برای استراحت توقف کردند به کیمیاگر گفت:
قلب من خائنه، اون نمیخواد من برم.
این منطقیه. طبیعیه که وقتی به دنبال گنجت میری نگران از دست دادن تمام داراییت باشی.
خب پس چرا باید به قلبم گوش کنم؟
چون هرگز موفق به ساکت کردنش نمیشی، حتی اگر تظاهر کنی که نشنیدی که اون چی داره میگه. اون همیشه در درون تو میمونه و مدام افکار تو رو در مورد زندگی و جهان تکرار میکنه.
منظورت اینه که باید به اون گوش کنم حتی اگر خیانت کنه و دروغ بگه؟
خیانت ضربه‌ای غیر منتظره است. اگر قلبت رو به خوبی بشناسی هیچ وقت نمیتونه به تو خیانت کنه، چون تو رویاها و آرزوهاش رو میدونی و میدونی چطور با اونها کنار بیای. تو هیچ وقت نمیتونی از قلب خودت فرار کنی، پس بهتره به اون گوش بدی. در این صورت لزومی نداره هیچ وقت از ضربه غیر منتظره‌ای بترسی.
پس در هنگام پیمودن مسیرشون همچنان به قلبش گوش میکرد.
کم کم داشت حقه ها و تفره رفتن های قلبش رو یاد می گرفت و سعی می کرد اون رو همون جوری که هست بپذیره. ترسش رو فراموش کرد و فراموش کرد که نیاز داره به لاهه برگرده، چون یک روز بعد از ظهر قلبش به اون گفت که خوشحاله. قلبش گفت
هر چند گاهی گله و شکایت می کنم، این به خاطر اینه که من قلب یک انسانم و همه قلب های انسان ها این گونند. انسان ها از رفتن به دنبال مهمترین آرزوهاشون می ترسن، چون فکر می کنن لیاقت اونو ندارن، یا اینکه ممکنه موفق به دستیابی اون نشن. اما ما که قلب انسان ها هستیم، فقط وقتی می ترسیم که فکر کنیم کسی که دوستش داریم برای همیشه بره و دیگه بر نگرده، یا لحظاتی که می تونستن خوب باشن اما نبودن، یا گنج هایی که می تونستن یافته بشن اما برای همیشه در شن ها مخفی شدن. چون این اتفاق ها به شدت ما رو آزار می ده.
یک شب که اون دو نفر به آسمون بدون ماه نگاه می کردن، پسر رو به کیمیاگر گفت قلب من نگرانه که آزرده شده.
به قلبت بگو که ترس از آزار دیدن خیلی بدتر از آزرده شدنه، و این رو هم بگو که تا کنون هیچ قلبی که به دنبال رویاهاش رفته باشه آزرده نشده، چون هر لحظه از این جستجو لحظه‌ایه که با خداوند و ابدیت همراه میشه.
پسر به قلبش گفت هر لحظه ای از جستجوی ما توسط خدا همراهی میشه. زمانی که واقعا دنبال گنجم میگشتم، هر روزم روشن و درخشان بود، چون میدونستم که هر ساعتم بخشی از رویایی که به اون خواهم رسید. وقتی دنبال گنجم میگشتم، در طول مسیر چیزهایی رو که میدیدم یاد میگرفتم و چیزهایی بودن که هیچ وقت اونا رو نمیدیدم، چون هیچ وقت اونقدر شجاعت نداشتم که کارهایی رو که برای یک چوپان محال به نظر میرسید انجام بدم. پس قلبش تمام بعد از ظهر رو سکوت کرد. اون شب پسر به خواب عمیقی فرو رفت و وقتی بیدار شد، قلبش شروع به گفتن مطالبی کرد که سرچشمه اونها از روح جهان بود. گفت که تمام مردمی که شاد و خوشحالند خدا رو با خود دارند، و همونطور که کیمیاگر گفته بود، این شادی میتونست در یک دانه شن در صحرا پیدا بشه، چون یک تکه شن یک لحظه از آفرینشه و کائنات میلیون ها سال صرف کرده تا اون رو به وجود بیاره. قلبش گفت
برای انسانی که روی زمینه، گنجی وجود داره که بی صبرانه منتظرشه. ما قلب ها خیلی به ندرت در مورد این گنج ها صحبت می کنیم، چون دیگه انسان ها نمی خوان دنبال گنجشون برن. فقط با کودکان در مورد اون حرف می زنیم. به مرور زمان به راحتی اجازه می دیم زندگی در مسیر خودش و به سمت تقدیر خودش پیش بره. متاسفانه تعداد کمی از مردم به دنبال مسیری که براشون تعیین شده می رن. مسیری که به سرنوشتشون و به خوشحالیشون ختم میشه. بسیاری از مردم دنیا رو به چشمه یه مکان ترسناک میبینن و به همین دلیل دنیا هم تبدیل به محیط ترسناکی براشون میشه. پس ما قلب ها آهسته و آهسته تر صحبت میکنیم. ما همچنان به صحبت کردن ادامه میدیم، ولی دعا می کنیم که کلمات ما هرگز شنیده نشن. ما نمی خواهیم انسان ها به خاطر اینکه به قلبشون گوش نکردن ناراحت بشن.
پسر از کیمیاگر پرسید چرا قلب انسان ها به اونها نمیگن که به تعقیب رویاشون ادامه بدن؟
چون این کار بیشترین آزار رو برای قلب ها به همراه داره و قلب ها هیچگاه نمی خوان اذیت بشن.
از اون به بعد پسر قلبش رو می فهمید. از قلبش خواست که هیچگاه صحبت کردن با اون رو قطع نکنه. از اون خواست که هر وقت از رویاهاش دور شد، قلبش فشرده بشه و به اون هشدار بده. پسر قسم خورد که هر بار که هشدار رو دریافت کرد، پیام قلب رو جدی بگیره. پس اون شب همه این صحبت‌ها رو به کیمیاگر گفت و کیمیاگر فهمید که قلب پسر به روح جهان بازگشته. پسر پرسید: حالا من باید چی کار کنم؟
به سمت اهرام برو و همچنان به نشانه ها توجه کن. قلب تو همچنان میتونه محل گنج رو نشونت بده.
این همون چیزیه که باید یاد بگیرم؟
نه، چیزی که هنوز یاد نگرفتی اینه. قبل از اینکه رویا تحقق پیدا کنه، روح جهان تمام چیزهایی رو که در طول مسیر آموختی دوباره آزمایش میکنه. این کار رو به خاطر زیان رساندن به تو انجام نمیده، بلکه هدفش اینه که علاوه بر رسیدن به رویامون، در درس هایی که در طول مسیر رویامون آموختیم استاد بشیم. این نقطه یه که بسیاری از مردم تسلیم میشن. به قول ما بیابانگردان، فرد تشنه درست در جایی میمیره که درخت نخل در افق پیدا شده. هر جستجویی با خوششانسی شروع میشه و هر تحقیقی با آزمایش های سخت و جدی به پایان میرسه.
پس به یاد ضرب المثلی از کشور خودش افتاد. تاریک ترین لحظه شب، لحظه قبل از سحره.
روز بعد اولین نشان واضح خطر آشکار شد. سه مرد مسلح ظاهر شدن و از پسر و کیمیاگر پرسیدن که اونجا چی کار میکنن. کیمیاگر گفت
من با شاهین شکار میکنم.
یکی از مردان گفت
ما شما رو میگردیم تا مطمئن بشیم اسلحه حمله میکنی.
کیمیاگر و پسر هر دو از پایین اومدن. وقتی کیف پسر رو گشتن پرسیدن
چرا با خودت پول حمل میکنی؟
چون برای رسیدن به اهرام به پول احتیاج دارم. مردی که در حال جستجوی وسایل کیمیاگر بود، یک قمقمه بلورین پر از مایع خاصی پیدا کرد و یک سنگ تخم مرغی شیشه زرد رنگ که کمی از تخم مرغ معمولی بزرگتر بود. پرسید
اینها چی هستن؟
اون سنگ کیمیاگریه و اون هم اکسیر زندگی. اینها اکسیر اعظم کیمیاگران هستن. هر کس این اکسیر رو بنوشه دیگه هرگز بیمار نمیشه و یک تیکه از اون سنگ هر فلزی رو به طلا تبدیل میکنه. عرب ها به اون خندیدن و کیمیاگر هم خندید. اونها فکر کردن اون این پاسخ رو برای سرگرم کردنشون گفته. سپس به پسر و کیمیاگر اجازه دادن که با وسایلشون به راهشون ادامه بدن. وقتی دور شدن پسر از کیمیاگر پرسید
دیوونه شدی؟ چرا همچین کاری انجام دادی؟
تا یکی از ساده ترین درسای زندگی رو به تو بگم. وقتی تو بزرگترین گنجت رو به همراه خودت داری و تلاش میکنی به اونها بگی، به ندرت کسی حرفت رو باور میکنه.
اونها به عبور از کویر ادامه دادن. با گذشت هر روز قلب پسر آرام آرام تر میشد. دیگه نمیخواست در مورد مسائل گذشته و آینده بدونه. از اندیشیدن به کویر خوشنود بود و اینکه به همراه پسر از روح جهان بنوشه. حالا پسر و قلبش با هم دوست شده بودن و دیگه هیچ کدوم نمیتونست به دیگری خیانت کنه. صحبت کردن قبلش باعث به وجود اومدن انگیزه و قدرت در پسر شد. چون روزهایی که در سکوت میگذشت خیلی خسته کننده بود. قلبش گفت که قوی ترین ویژگی های پسر چیه؟ شجاعتش در رها کردن گوسفندان و تلاش برای رسیدن به افسانه شخصی و جدیتش زمانی که در بلور فروشی کار میکرد. بغلش مورد دیگه ای رو به اون گفت که پسر هرگز متوجه نشده بود. در مورد خطراتی که پسر رو تهدید کرده اما اون هیچ وقت مطلع نشده. قلبش گفت که یک بار که پسر اسلحه پدرش رو برداشته بود، قلب اون رو پنهان کرده بود. چون ممکن بود پسر زخمی بشه و اون روزی رو به یادش آورد که پسر بیمار شد و در مرتع استفراغ کرد و سپس به خواب عمیقی فرو رفت. اون روز دو دوست سر راهش منتظر بودن. اونها نقشی کشیده بودن که گوسفندان اون رو بدزدن. اما چون پسر حالش بد شد و از اونجا عبور نکرد، اونها خیال کردن که پسر مسیرش رو عوض کرده و از اونجا رفته. پسر از کیمیاگر پرسی؟ آیا همیشه قلب یک انسان به اون کمک میکنه؟
اکثران فقط قلب افرادی که به دنبال افسانه شخصیشون هستن، اما به کودکان، انسانها و پیران هم کمک میکنه.
میشه گفت که من هیچ وقت به خطر نمیافتم؟
کیمیاگر گفت
فقط میشه گفت که قلب کاری رو انجام میده که میتونه.
یک روز عصر به قرارگاه یکی از قبایل رسیدن. در هر گوشه چادر عرب‌هایی که ردای زیبا به تن داشتن ایستاده بودن. اسلحه هاشون آماده بود. مردان قلیان میکشیدند و داستان‌هایی از جنگ تعریف میکردند. هیچ کس به دو مسافر توجه نکرد. وقتی از قرارگاه گذشتن پسر گفت هیچ خطری وجود نداره. کیمیاگر عصبانی شد و گفت
به قسمت اعتماد کن، اما هیچگاه فراموش نکن که تو در صحرا هستی. وقتی مردان در حال جنگ با یکدیگر هستند، روح جهان صدای فریاد جنگ رو میشنوه. هیچ کس از پیش آمدهای اون چه زیر خورشید اتفاق میفته در امان نیست.
پسر فکر کرد همه چیز یک چیزه. سپس گویی کویر میخواست گفته کیمیاگر رو اثبات کنه. دو مرد اسب سوار از پشت سرشون ظاهر شدند. یکی از اونها گفت
شما نمیتونین جلوتر بری، شما در منطقه‌ای هستین که قبایل در حال جنگ با یکدیگره.
کیمیاگر مستقیما چشم به چشم یکی از اون دو دوخت و گفت
خیلی از اینجا دور نمیشن.
اونها لحظه‌ای سکوت کردن و سپس قبول کردن که پسر و کیمیاگر به راهشون ادامه بدن. پسر به این داد و ستد نگاه کرد و شگفت زده شد. تو با اون طرز نگاه کردنت به دو سوارکار چیره شدی؟ کیمیاگر پاسخ داد
چشمان تو قدرت روح تو رو نشون میدن.
پسر اندیشی درسته. اون در بین توده مردان مسلح در اردوگاهی در پشت سر گذاشتن متوجه نگاه خیره و ثابت مردی شده بود که با این که چهرش پیدا نبود، اما پسر کاملا حس میکرد که اونها رو نگاه میکنه. سرانجام وقتی از رشته کوهایی که در سر تا سر افق کشیده شده بود گذشتند، کیمیاگر گفت
فقط دو روز تا اهرام راه مونده.
حالا که قراره به زودی راهمون رو جدا کنیم، پس چیزی در مورد کیمیاگری به من بگو.
تو الان هم کیمیاگری رو میدونی. کیمیاگری در مورد نفوذ به روح جهان و کشف گنج هایی که برای تو هستن.
منظورم این نیست. میخوام یاد بگیرم چگونه سرب رو به طلا تبدیل کنم.
کیمیاگر ساکت شد. سکوتش مثل سکوت کویر بود و تا وقتی که برای غذا توقف کردند هیچ چیزی نگفت.
در جهان هر چیز نمایان شده و برای خردمندان طلا دورترین و آخرین نموه. از من نپرس چرا، چون نمیدونم. فقط میدونم که همیشه حق با سنته. مردم هیچگاه منظور خردمندان رو نفهمیدن. بنابراین طلا به جای این که مظهر کمال باشه به عنوان بهانه و دلیلی برای کشمکش و ستیز جویی تبدیل شده.
پسر گفت اشیا به زبانهای مختلفی صحبت میکنن. زمانی بود که صدای شتر برای من هیچ چیز خاصی نداشت، اما زمانی همین صدا برای من نشانه خطر بود و سرانجام به همون صدای عادی و بیمفهوم تبدیل شد. بعد سکوت کرد. حتما کیمیاگر همه اینها رو میدونه. کیمیاگر گفت
من کیمیاگران واقعی رو میشناسم. اونها خودشون رو در آزمایشگاه هاشون حبس کردن تا مانند طلا به تدریج رشد کنند و به تعالی برسن. اونها موفق شدن سنگ کیمیاگری رو پیدا کنن، چون فهمیدن که وقتی چیزی به تعالی برسه همه چیزهای اطرافش رو هم به تعالی میرسونه. سایرین به صورت تصادفی سنگ رو پیدا کردند. اونها قبلا هدیه رو دریافت کرده بودند و روحشون برای چنین چیزهایی آماده تر از سایرین بود، اما این رو به حساب نیاوردن. این افراد خیلی کمیابن و افراد دیگه هم بودن که فقط طلا براشون جالب بود. اونها هیچ وقت راز دنیا رو پیدا نکردند. اونها فراموش کردن که سرب، مس و آهن هم سرنوشت و مسیر کمال خودشون رو دارن و هر کس که در سرنوشت و تکامل سایر چیزها دخالت کنه هیچ وقت به تکامل نمیرسه.
بازتاب کلمات کیمیاگر شبیه سوگند بود. اون خم شد و یک تکه صدف برداشت.
اینجا قبلا دریا بوده.
میدونم. کیمیاگر از اون خواست که صدف رو روی گوشش بذاره. در کودکی بارها این کار رو انجام داده بود و به صدای دریا گوش کرده بود. دریا در درون این صدف زندگی کرده. چون افسانه شخصیشه و دریا همچنان درون اون خواهد موند تا زمانی که یک بار دیگه کویر با آب پوشونده بشه. اونها سوار اسب‌هاشون شدن و به طرف اهرام به راه افتادن. خورشید در حال غروب بود که قلب پسر اون رو به خطری هشدار داد. دور تا دورشون تپه‌های غول پیکر ماسه‌ای دیده می‌شد. پسر به کیمیاگر نگاه کرد تا ببینه اون هم چیزی حس کرده یا نه. اما به نظر نمی‌رسید اون متوجه هیچ گونه خطری شده باشه. 5 دقیقه بعد پسر 2 اسب سوار رو دید که جلوتر انتظارشون رو می‌کشیدن. پیش از اون که بتونه چیزی به کیمیاگر بگه، تعدادشون به 10 نفر رسید و بعد 100 تا و ناگهان تا چشم کار می‌کرد، اسب سواران سر تا سر تپه‌ها دیده می‌شدند. مردان لباس‌های آبی رنگ پوشیدند و حلقه‌های مشکی روی دستارشان گذاشته بودند. صورتشان را با نقاب‌های آبی رنگ پوشانده بودند و فقط چشمانشان پیدا بود. حتی از دور هم چشم‌هاشون قدرت روحشون رو نشون می‌داد. می‌شد از نگاهشون مرگ رو حس کرد.
دو مسافر رو به چادر نظامی که همون نزدیکه ها بود بردند. یکی از سربازها کیمیاگر و پسر رو به داخل چادری هل داد که در اون رئیس قبیله جلسه‌ای با کارکنانش تشکیل داده بود. یکی از مردان گفت
این 2 جاسوسن.
کیمیاگر پاسخ داد ما فقط مسافرین.
3 روز پیش در قرارگاه دشمن دیده شدین که با یکی از سربازان صحبت می‌کردی.
من یک بیابانگرد هستم که ستاره ها رو میشناسه. هیچ اطلاعی در مورد سربازان و جنبش های قبایل ندارم. من فقط به عنوان راهنما همراه دوستم سفر میکنم.
رئیس پرسید.
دوست تو کیه؟ کیمیاگر پاسخ داد.
یک کیمیاگره. اون قدرت های طبیعی رو میفهمه. اکنون میخواد چند تا از نیروهای خارق العاده‌اش رو به شما نشون بده.
پسر سکوت کرده بود و با ترس گوش میکرد. یکی دیگه از مردان پرسید
این غریبه اینجا چیکار میکنه؟
پیش از اون که پسر حرفی بزنه کیمیاگر به کیف اون اشاره کرد و گفت برای قبیله شما پول آورده. سپس سکه های طلا رو به رئیس داد. عرب بدون اینکه چیزی بگه پولها رو گرفت. با اون پول میتونست به اندازه کافی سلاح بخره. در پایان پرسید
کیمیاگر چه کاری انجام میده؟
کیمیاگر گفت
مردیه که جهان و طبیعت رو میفهمه. اگر میخواست میتونست با قدرت باد این قرارگاه رو نابود کنه.
مردان خندیدن. اونها به ویرانگری جنگ عادت داشتن و میدونستن که باد نمیتونه ضربات مهلکی به اونها وارد کنه. با این وجود هر کدومشون لرزشی در قلبشون حس کردن. چون مردان صحرا از جادوگران میترسن. رئیس گفت
میخوام ببینم که این کار رو انجام میده یا نه؟
کیمیاگر جواب داد
اون برای این کار 3 روز زمان لازم داره. اون میخواد خودش رو به باد تبدیل کنه تا قدرتهاش رو از بین ببره. اگر نتونست چون این کاری رو انجام بده ما زندگیمون رو در اختیار قبیله شما قرار میدیم.
رئیس مغرورانه گفت
تو نمیتونی چیزی که مال خودم رو به خودم پیشکش کنی.
اما سه روز به آنها فرصت داد. پسر از ترس میلرزید و کیمیاگر به اون کمک کرد تا از چادر خارج بشه.
اجازه نده بفهمن که ترسیدی. اینها مردان شجاعی هستند و از ترسوها متنفرند.
زبون پسر بند اومده بود. فقط وقتی حالش بهتر شد که از مرکز قرارگاه گذشتند. مرد عرب اسب سواران رو متوقف کرد و گفت نیازی نیست اونها رو زندانی کنیم. یک بار دیگه جهان یکی از زبانهای بیشمارش رو نشون داد. کویر فقط چند لحظه پیش بی انتها و رها بود. اما حالا تبدیل شد به دیواری غیر قابل نفوذ.
تو تمام دارایی منو به اونها دادی؟ هر اونچه در تمام زندگیم به دست آورده بودم.
آیا باید میذاشتم بمیری؟ پول تو برای سه روز زندگی ما رو نجات داد. همیشه پول نمیتونه زندگی انسان رو نجات بده.
اما پسر اونقدر ترسیده بود که نمیتونست به حرفای اندیشمندانه گوش بده. اون نمیدونست چجوری میتونه خودش رو به باد تبدیل کنه. اون که کیمیاگر نبود. کیمیاگر از یکی از سربازان درخواست چای کرد. سپس مقداری از چای رو روی مچ پسر ریخت. موجی از آسودگی پسر رو در بر گرفت و کیمیاگر شروع به نجوای چیزهایی کرد که پسر نمی فهمید. کیمیاگر با صدای آهسته گفت:
به ترسات اجازه ورود نده. اگر به ترسی نمیتونی با قلبت صحبت کنی.
اما من نمیدونم چجوری خودم رو به باد تبدیل کنم.
اگر انسانی به دنبال افسانه شخصیشه، هر چی رو در این راه لازم باشه میدونه. تنها چیزی که رسیدن تو به رویات رو غیر ممکن میکنه ترس از شکسته.
من از شکست نمیترسم، فقط نمیدونم چجوری باید به باد تبدیل بشم.
خب مجبوری یاد بگیری. زندگیت به اون وابسته است.
خب اگه نتونم چی؟
خب تو در میان راه رسیدن به افسانه شخصیت میمیری. این خیلی بهتر از اینه که مثل میلیون ها انسان دیگه بدون اینکه حتی بدون افسانه شخصیشون چیه و بعدش هم میمیرن. اما نگران نباش. معمولا تهدید و مرگ مردم رو خیلی بیشتر به زندگیشون آگاه میکنه.
روز اول گذشت. در اون نزدیکی جنگ سختی در گرفت و تعدادی از مجروحان به اقامتگاه برگردونده شدن. سربازان مرده جای خودشون رو به دیگران دادن و زندگی ادامه داشت. پسر فکر میکرد
مرگ هیچ چیزی رو تغییر نمیده.
سربازی به جنازه یکی از همراهانش گفت
تو میتونستی دیرتر بمیری؟ میتونستی بعد از اینکه صلح برقرار شد بمیری؟ اما به هر حال تو میمردی؟
در پایان روز پسر به دنبال کیمیاگر رفت که شاهین رو به صحرا فرستاده بود. پسر تکرار کرد
من هنوز نمیدونم چجوری به باد تبدیل بشم.
به یاد بیار که به تو چی گفتم. جهان بعد جهان عینی خداوند و اون چه کیمیاگری انجام میده اینه که کمال معنوی رو به سطح مادی بیاره.
تو الان چی کار میکنی؟
به شاهینم غذا میدم.
اگه من نتونم به باد تبدیل شم ما میمیریم. بس چرا به اون غذا میدی؟
اون کس که میمیره تو هستی. من بلدم خودم رو نجات بدم و به باد تبدیل کنم.
روز دوم پسر به بالای صخره‌ای نزدیک قرارگاه رفت. نگهبان به اون اجازه این کار رو داد. اونها هم در مورد جادوگری که میتونست خودش رو به باد تبدیل کنه شنیده بودن و نمیخواستن به اون نزدیک بشن. در هر صورت کویر غیر قابل عبور بود. تمام بعد از ظهر روز دوم رو به تماشای کویر و گوش دادن به قلبش برداخت. میدونست که کویر ترس اون رو حس میکنه. اونها هر دو به یک زبان صحبت کردند. روز سوم رئیس با فرمانده‌هاش ملاقات کرد. کیمیاگر رو صدا زد و گفت بیا بریم و پسری رو که خودش رو به باد تبدیل می‌کنه ببینی. کیمیاگر گفت. بریم. پسر اونها رو به بالای صخره‌ای که روز قبل اونجا بودن برد. سپس از همگی خواست همونجا بشینن. پسر گفت کمی طول میکشه. رئیس گفت
ما عجله‌ای نداریم. ما مردان صحرا هستیم.
پسر به افق نگاه کرد. کوه‌های دوردست، تپه‌ها و صخره‌ها و گیاهانی که اصرار داشتند در مکانی که حیات غیر ممکن به نظر می‌رسید زندگی کنند. کویری که ماه‌ها در اون گشته بود و با وجود این زمان طولانی اون فقط بخش کوچکی از اون رو دیده بود و در اون بخش کوچک یک مرد انگلیسی، کاروان‌ها، جنگ‌های قبیله‌ای و لاهه‌ای با 50,000 نخل و 300 چاه رو دیده بود. کویر از اون پرسید
امروز اینجا چی می‌خوای؟ دیروز انقدر نگاه هم کردی برات کافی نبود؟
تو کسی رو که من دوست دارم جایی در درون خودت داری. در آغوشت کسی رو که من دوست دارم حمل میکنی. جایی در آغوشت تو کسی هست که عشق منه. وقتی به شنها نگاه میکنم نگاهم به اونه. میخوام به سمتش برم و برای این کار از تو کمک میخوام که منو تبدیل به باد کنی. کویر پرسید
معنای عشق چیه؟
عشق پرواز شاهین بر فراز توه. چون از نظر اون تو دشت سرسبزی هستی که اون همیشه با شکار از اون برمیگرده. اون صخره ها، تپه ها و کوه های تو رو میشناسه و تو نسبت به اون بخشنده ای. کویر گفت
منقار شاهین تکه های از منو حمل میکنه. من سال ها مراقب اون شکارم و با اندک آبی که دارم اونو سیراب میکنم و بعد محل شکار رو به اون نشون میدم و یه روز همونطور که من به رشد شکار در سطح وجودم فکر میکنم شاهین تو آسمون پرواز میکنه و شیرجه میزنه و اون چی که من به وجود آوردم با خودش میبره.
و به همین دلیل تو شکار رو در اولین مکان به وجود آوردی تا شاهین از اون تغذیه کنه. در مرحله بعد شاهینه که انسان رو تغذیه میکنه و در پایان انسان شنهای تو رو تغذیه میکنه. شنهایی که یک بار دیگه چرخه ی حیات رو ادامه میده. به این طریق جهان حرکت میکنه.
پس معنی عشق اینه؟
بله، معنی عشق همینه. این چیزیه که شکار رو به شاهین تبدیل میکنه، شاهین رو به انسان و انسان در عوض به کویر تبدیل میشه. این چیزیه که سرب رو به طلا تبدیل میکنه و طلا رو به زمین باز میگردونه. کویر گفت
من نمیفهمم در مورد چی صحبت میکنی.
لااقل میتونی اینو بفهمی که جایی بر شنهای تو زنی هست که انتظار منو میکشه و به همین دلیله که باید خودم رو به باد تبدیل کنم. کویر چند لحظه سکوت کرد. سپس گفت
من شنهام رو به تو میدم تا به وزش باد کمک کنه. من به تنهایی نمیتونم کاری رو انجام بدم. باید از باد کمک بخوای.
نسیمی شروع به وزیدن کرد. مردان قبیله به پسر نگاه می کردند که دورتر از آنها ایستاده بود و به زبانی که پسر نمی فهمید با یکدیگر صحبت می کردند. کیمیاگر لبخند زد. باد به پسر رسید و صورتش رو نوازش کرد. باد گفتگوی پسر با کویر رو می دونست چون باد همه چیز رو می دونه. باد در سر تا سر جهان میوزه بدون اینکه زادگاهی داشته باشه یا مکانی که در اون بمیره. پسر گفت
به من کمک کن. روزی تو صدای عشقم را برایم آوردی؟
چه کسی به تو زبان کویر و زبان باد را آموخت؟
قلبم.
باد اسمهای زیادی داره. در اون سمت جهان گرم باد نامیده میشه چون با خودش رطوبت رو از اقیانوس ها به سمت شرق میاره. در سرزمین دوری که پسر از اونجا آمده بود اون رو باد مشرق مینامیدند چون معتقد بودند که با خودش شنهای کویر و فریاد جنگ های اهالی مور رو میاره. شاید در سرزمین های پشت مراتعی که گوسفندانش زندگی میکردند مردم فکر میکردند که باد از آندلوس میاد، اما در واقع باد به هیچ وجه از جایی نمی اومد و نه به جای می رفت. به همین دلیل باد از کویر قدرتمندتر بود و ممکن بود روزی یک نفر در کویر درخت بکاره و یا در اونجا گوسفند پرورش بده. اما هیچ کس نمیتونست باد رو تحت سلطه خودش در بیاره. باد گفت:
تو نمیتونی به باد تبدیل بشی. ما دو چیز کاملا متفاوتی.
این درست نیست. در طول سفرم راز کیمیاگری رو آموختم. من در درون خودم باد رو دارم و کویر رو و اقیانوس ها رو و ستاره ها رو و هر چیزی که کائنات به وجود آورده باشه. همه ما توسط یک دست خلق شدیم و همه از یک روح به وجود اومدیم. من میخوام مثل تو باشم تا بتونم به هر گوشه که جهان برم، از دریاها عبور کنم، شنهایی رو که گنج من رو پوشوندن کنار بزنم و صدای زنی رو که دوست دارم با خودم حمل کنم. باد گفت:
من شنیدم که دیروز به کیمیاگر چی میگفتی؟ اون گفت هر کس افسانه شخصی خودش رو داره، اما انسان ها نمیتونن خودشون رو به باد تبدیل کنن.
فقط به من یاد بده که برای چند لحظه باد باشم. در این صورت من و تو میتونیم درباره قابلیت‌های بی انتهای انسان‌ها و بادها صحبت کنیم. حس کنجکاوی باد تحریک شد. اتفاقی که تا حالا نیفتاده بود. میخواست در مورد این مسائل صحبت کنه، اما نمیدونست چجوری میتونه انسان رو به باد تبدیل کنه.
نگاه کن که چه کارهایی رو میتونم انجام بدم. من کویرها رو به وجود آوردم. کشتی‌ها رو خلق کردم. تمام جنگ ها رو از بین بردم و به شهرهای مختلف با آهنگ و صدای عجیب وزیدم.
حس کرد که هیچ محدودیتی نداره و هنوز جوانی اونجا بود که می گفت هیچ محدودیتی وجود نداره و باد هر کاری که بخواد می تونه انجام بده. پسر که دید باد در آستانه ی انجام دادن خواسته ی اونه گفت: این چیزیه که ما عشق می نامیم. وقتی تو معشوق میشی میتونی هر کاری در خلقت انجام بدی. وقتی تو معشوقی هیچ نیازی نیست که بفهمی چه چیزی در حال اتفاقه، چون هر چیزی در درون تو رخ میده و حتی انسانها میتونن نهادشون رو به باد تبدیل کنن، البته تا زمانی که باد اونها رو یاری کنه. باد که موجود مغروریه داشت از گفته های پسر عصبانی میشد. شروع کرد به تند کردن و بلند کردن شنهای کویر، اما سرانجام متوجه شد حتی اگر راهش رو در سر تا سر جهان باز کنه، باز هم نمیدونه چجوری یک انسان رو به باد تبدیل کنه. ضمناً هیچ چیزی رو هم در مورد عشق نمیدونست. باد که از پی بردن به ناتوانیهاش خشمگین شده بود گفت:
در طول سفرم در جهان گاهی مردمی رو دیدم که در مورد عشق صحبت می کردن. به آسمان زل می زدند. بهتر است از خورشید بپرسی.
خیلی خوب، پس به من کمک کنیم فضا رو با چنان طوفان شنی در هم بریزم که خورشید رو بپوشونه تا من بتونم بدون کور شدن به اون نگاه کنم. پس باد با تمام قدرتش وزید و آسمان پر از شن شد. خورشید به یک حلقه طلایی تبدیل شده بود. در قرارگاه به سختی میشد چیزی دید. مردان کویر این باد رو میشناختند و آن را سیموم مینامیدند. این باد از طوفان دریا بدتر بود. اسبها شیهه کشیدند و اسلحه هاشون پر از شن شد. در ارتفاع یکی از فرماندهان رو به رئیس قبیله کرد و گفت:
بهتره به این موضوع خاتمه بدیم.
اونها به سختی پسر رو می دیدن. صورتهاشون رو با پارچه های آبی پوشونده بودند و چشمانشون پر از ترس بود. فرمانده دیگه گفت:
بیاین تمومش کنیم.
رئیس گفت: می خوام عظمت خدا رو ببینم. می خوام ببینم چگونه انسانی خودش رو به باد تبدیل می کنه. اما در ذهنش اسامی اون فرمانده ها رو که ترسشون رو بروز داده بودند ثبت کرد. به محض اینکه باد فرو نشست، اون دو رو از پستشون عزل کرد، چون مردان واقعی کویر هیچ وقت نمی ترسن.
پسر رو به خورشید گفت: باد به من گفته که تو در مورد عشق میدونی. اگر تو عشق رو بشناسی، باید در مورد روح جهان هم بدونی، چون از عشق ساخته شده. خورشید گفت:
از جایی که من هستم میتونم روح جهان رو ببینم. اون با روح من گفتگو میکنه و با کمک یک دیگه باعث میشیم که گیاهان بروین و گوسفندان به دنبال سایه بگردن. از جایی که من هستم و این فاصله دوری که از زمین دارم، یاد گرفتم چگونه عشق بورزم. من آموختم اگه کمی به زمین نزدیک تر بشم، همه چیز روی زمین از بین میره و روح جهان دیگه وجود نخواهد داشت. پس ما یکدیگر رو درک میکنیم، یکدیگر رو میخوایم و من به او گرما و زندگی میبخشم و او به من دلیلی میده برای بودن.
پسر گفت: پس تو عشق رو میشناسی؟
و من روح جهان رو میشناسم، چون ما با یکدیگر از این فاصله دور در طول این سفر بی پایان صحبت کردیم. روح جهان به من میگه که بزرگترین مشکلش اینه که از آغاز تا حالا فقط سنگ ها و گیاهان فهمیدن که همه چیز یک چیزه. اینکه آهن نیازی نداره مثل مس بشه یا مس لزومی نداره به طلا تبدیل بشه. هر کدومشون عمل کرده خودشونو به عنوان مخلوق منحصری انجام میدن و اینکه اگر دستی که همه اینها رو نوشته روز پنجم خلقت توقف کرده بود، هر چیزی به سمفونی صلح تبدیل میشد.
خورشید ادامه داد:
اما روز ششم هم بود.
پسر گفت: تو خردمندی، چون همه چیز رو از اون فاصله میبینی، اما تو در مورد عشق نمیدونی. اگر روز ششم نبود، انسانی به وجود نمی اومد. مس همیشه مس میموند و سرب همیشه سرب. این درسته که هر چیزی سرنوشتی داره، اما روز این افسانه شخصی تحقق پیدا میکنه. پس هر چیزی باید خودش رو به چیز بهتری تبدیل کنه تا یک افسانه شخصی دیگه پیدا کنه، تا اینکه بالاخره یک روز روح جهان فقط به یک چیز تبدیل بشه. خورشید درباره اون فکر کرد و تصمیم گرفت که نورش رو بیشتر کنه. باد هم که از این گفتگو خوشش اومده بود، با قدرت بیشتری وزید تا خورشید نتونه پسر رو کور کنه. پسر گفت: این دلیل وجود کیمیاگریه. تا هر کسی به دنبال گنج خودش باشه و پس از یافتن اون بخواد که از زندگی پیشینش بهتر باشه. سرب نقشش رو حفظ میکنه تا زمانی که جهان دیگه نیازی به سرب نداشته باشه و در این حال سرب مجبوره که به طلا تبدیل بشه. این کاریه که کیمیاگرا انجام میدن. اونها نشون میدن که وقتی ما تلاش میکنیم که بهتر از اون چه هستیم بشیم، همه یه چیزها در اطراف ما هم بهتر میشه. خورشید از پسر پرسید:
خب تو چرا گفتی من از عشق چیزی نمیدونم؟
چون عشق این نیست که ثابت باشی، همونطور که کویر چنینه. یا اینکه دور دنیا بچرخی مثل باد، و یا اینکه همه چیز رو از راه دور نگاه کنی مثل تو. عشق قدرتیه که باعث دگرگونی و بهبود و رشد روح جهان میشه. اوایل که به اون دست یافتم فکر میکردم روح جهان کامله، اما حالا میدونم که اون هم مثل سایر ابعاد خلقت و هیجانات و اشتیاق‌ها و جنگ‌های خودش رو داره. این ماییم که روح جهان رو تغذیه میکنیم و جهانی که در اون زندگی میکنیم بهتر یا بدتر میشه بستگی به اینه که ما بهتر یا بدتر بشیم، و اینجاست که قدرت عشق نمایان میشه. چون وقتی ما عاشق هستیم، تلاش میکنیم که بهتر از اون چه که هستیم بشیم. خورشید پرسید:
خب تو از من چی میخوای؟
میخوام به من کمک کنی خودم رو به باد تبدیل کنم.
طبیعت منو به عنوان داناترین موجود میشناسه، اما من نمیدونم چطور باید این کار را انجام بدم.
پس از چه کسی باید بپرسم؟ خورشید کمی فکر کرد. باد به دقت گوش میداد و میخواست به همه جهان بگه که خرد و دانش خورشید هم محدودیت هایی داره و اینکه اون نمیتونست برای پسری که درباره زبان روح جهان صحبت میکرد کاری انجام بده.
با دستی که همه اینها رو نوشته صحبت کن.
باد فریاد شادی برآورد و از همیشه سخت در وزید. خیمه ها از جای خودشون کنده شدند. حیوانات از بندها رها شدند. روی صخره ها مردان همونطور که تماشا می کردند یک دیگر رو محکم چسبیده بودند تا به اطراف پرتاب نشن. پسر رو به دستی که همه اینها رو نوشته بود کرد. با این کار حس کرد تمام کائنات سکوت کرده و اون هم تصمیم گرفته چیزی نگه.
جریانی از عشق از قلبش گذشت و پسر شروع به نیایش کرد. دعایی که تا حالا هرگز نگفته بود، چون در اون نیایش هیچ کلمه یا درخواستی نبود. تشکر نکرد که گوسفنداش مرتعی جدید پیدا کردن. نمیخواست که بلور بیشتری بفروشه. التماس نمیکرد که زنی که ملاقات کرده بود همچنان منتظرش بمونه. در سکوت متوجه شد کویر، باد و خورشید هم تلاش میکردند تا نشونه هایی که توسط اون دست نوشته شده رو پیدا کنند و در جستجوی مسیرشون بودند تا در اون مسیر گام بردارند و اینکه بفهمند روی یک لوح زمردین چه چیزی نوشته شده. اون دید که نشونه ها در زمین پراکنده شدند و هیچ دلیلی یا فهمی در آشکار شدنشون موجود نبود. اون دید که نه کبیر، نه باد، نه خورشید و نه حتی انسان‌ها هیچ کدوم نمی‌دونستن برای چی به وجود اومدن و اینکه اون دست برای همه اینها دلیل داشت و اینکه فقط اون دست می‌تونست معجزه به وجود بیاره تا دریا رو به کبیر یا یک انسان رو به باد تبدیل کنه، چون فقط اون دست می فهمید که طراحی عظیمتری وجود داشته که کائنات رو به نقطه‌ای ببره و پس از گذشت 6 روز خلقت به صورت شاهکاری عظیم نموف کنه. پسر به روح جهان رسید و دید که اون بخشی از روح خداست و اینکه اون که یک پسر هست می تونه معجزه‌ای به وجود بیاره. اون روز باد سیمون چنان وزید که تاکنون نوزیده بود و عرب ها تا نسل ها معجزه این افسانه رو تعریف می کردند که پسری به خاطر مبارزه طلبی قدرتمندترین رئیس قبیله کویر خودش رو به باد تبدیل کرد و یک اقامتگاه نظامی رو نابود کرد. وقتی سیمون فرو نشست، همگان به محلی که پسر بود نگاه کردند، اما اون دیگه اونجا نبود. اون در نقطه دور اون طرف کمپ کنار سربازی پوشانده شده توسط شن ایستاده بود. مردها از جادوگری اون تا سرحد مرگ ترسیدن. فقط 2 نفر لبخند می زدن. کیمیاگر به خاطر اینکه شاگردش رو در کمال می دید و رئیس قبیله که چون اون شاگرد به شکوه و عظمت خدا پی برده بود. روز بعد، همگان کیمیاگر و پسر رو بدرود گفتند و گروهی نگهبان رو فرستادند تا اونها رو تا هر جایی که میخواند همراهی کنند. اونها تمام روز راه بیمودن تا غروب به صومعه قبطی رسیدن. کیمیاگر پیاده شد و از نگهبانان خواست که به اقامتگاهشون برگردند. کیمیاگر گفت
از حالا دیگه تو تنها خواهی بود. فقط 3 ساعت تا اهرام راه باقی مونده.
ممنونم. تو به من زبان جهان رو یاد دادی؟
من فقط اون چرا که تو میدونستی بازگو کردم.
کیمیاگر در صومعه رو زد. راهبی با لباس مشکی در رو باز کرد. اونها مدتی به زبان قبطی صحبت کردند و سپس کیمیاگر رو به داخل هدایت کرد. کیمیاگر لبخندی زد و گفت
از اون خواستم به من اجازه بده مدتی از آشپزخونش استفاده کنم.
اونها به آشپزخونه‌ای که در پشت صومعه بود رفتند. کیمیاگر آتشی روشن کرد و راهب مقداری سرب براشون آورد و کیمیاگر اون رو در تابه آهنی گذاشت. وقتی سرب ذوب شد، کیمیاگر اون سنگ زرد رنگ عجیب رو از کیفش بیرون آورد. تراشه‌ای به باریکی مو از اون جدا کرد. اون رو در موم پیچید و داخل ظرفی که سرب در اون ذوب شده بود گذاشت. مخلوط به رنگ قرمزی شبیه رنگ خون در اومد. کیمیاگر تابه رو از روی آتش برداشت و کناری گذاشت تا خنک بشه. در این فاصله راهب در مورد جنگ های قبیله ای صحبت میکرد. به راهب گفت:
فکر میکنم مدت زیادی اینجا خواهند موند.
راهب عصبانی شد. کاروانیان در جیزا توقف کرده بودند تا جنگ تموم بشه.
سرانجام خواست خدا عملی خواهد شد.
کیمیاگر گفت: دقیقا همینطوره. وقتی تابه خنک شد، پسر و راهب هر دو به اون خیره شدند. سرب شکل ظرف رو به خودش گرفته بود. اما دیگه سرب نبود، بلکه به طلا تبدیل شده بود. پسر پرسید:
آیا منم روزی میتونم این کارو انجام بدم؟
این افسانه شخصی من بود، نه تو. فقط میخواستم به تو نشون بدم که این کار امکان پذیره.
سپس به سمت درب صومعه رفتن. اونجا کیمیاگر لوح رو به 4 قسمت تقسیم کرد. یک قطعه رو به راهب داد و گفت:
این از آن توست، به خاطر اینکه با زائرین سخاوتمند بودی.
راهب گفت:
اما بهای این هدیه از سخاوت من خیلی بیشتره.
کیمیاگر گفت:
دیگه این حرف رو نزن. ممکنه حیات صدای تو رو بشنوه و دفعه بعد کمتر از این به تو بده.
کیمیاگر رو به پسر کرد و گفت:
این برای تو، به خاطر بازگردوندن اون چه به این قبیله دادی.
پسر میخواست بگه که این خیلی بیشتر از اونه، اما ساکت موند، چون شنیده بود که کیمیاگر به راهب چی گفته. کیمیاگر یک قسمت رو برداشت و گفت:
و این برای منه، چون باید به کویر برگردم و اونجا قبائل در حال جنگن.
تکه 4 رو برداشت و به راهب داد. این هم برای پسر، اگر زمانی به اون احتیاج داشت. پسر گفت:
اما من به جستجوی گنجم میرم. من به اون خیلی نزدیک شدم.
کیمیاگر گفت: و من مطمئن هستم که تو به اون میرسی.
پس این برای چیه؟
چون تا حالا 2 داراییت رو از دست دادی. 1 برای دزد و 1 هم به رئیس قبیله. من یک پیرمرد عرب خرافاتی هستم و به مثل‌هامون اعتقاد دارم. ما میگیم اگه چیزی 1 اتفاق بیفته، هیچگاه برای بار دوم رخ نمیده. اما اگر بار دوم هم رخ بده، حتما بار سومی در کاره.
اونها سوار اسب‌هاشون شدن. کیمیاگر گفت:
میخوام داستانی در مورد خواب‌ها برات تعریف کنم.
پسر اسبش رو نزدیک‌تر کرد.
در روم باستان، در زمان امپراتور تیبریوس، مرد خوبی زندگی می کرد که 2 داشت. یکی از اونها در ارتش بود و بر دورترین نقطه امپراتوری فرستاده شده بود. دیگری شاعر بود و اشعار دلنشین اون تمام روم رو فرا گرفته بود. شبی پدرشون خوابی دید. یک فرشته ظاهر شد و گفت که کلمات یکی از پسرانش در تمام جهان برای تمام نسل‌ها تکرار شده و آموزش داده میشه. مرد با شوق و شعف از خوابی که دیده بود بیدار شد، چون زندگی نسبت به اون بخشنده شده بود و چیزی رو براش آورده بود که هر پدری به خاطرش به خودش میباله. کمی پس از اون، مرد وقتی میخواست جان بچه‌ای رو که نزدیک بود زیر چرخ عرابه بمیره نجات داد. جون سپرد. از اونجا که اون تمام زندگیش رو به طریقی که خواب دیده بود عادلانه گذرانده بود، مستقیماً وارد بهشت شد و در اونجا فرشته‌ای رو که در خواب دیده بود ملاقات کرد. فرشته گفت:
تو مرد خوبی بودی. تمام زندگی تو به روش خوبی گذروندی و مرگ افتخار آفرینی داشتی. حالا میتونم تو رو به هر آرزویی که داری برسونم.
مرد گفت: زندگی با من خوب بود. وقتی تو به خواب من اومدی، من حس کردم که پاداش تمام تلاشام رو گرفتم، چون اشعار پسرم توسط تمام نسل‌ها خونده میشه. من چیزی برای خودم نمیخوام،
اما این باعث افتخار هر پدری خواهد شد که فرزندش رو که از بچگی بزرگش کرده و در حین رشد اون رو تعلیم داده روزی مشهور بشه. دوست دارم گاهی در آینده دور گفتار پسرم رو ببینم. فرشته شونه ی مرد رو لمس کرد و اونها هر دو به آینده دوردست رفتن. اونها در یک محیط بسیار وسیع و پر جمعیتی بودند که توسط هزاران نفر احاطه شده بود که به زبان بیگانه‌ای صحبت می کردند. مرد از خوشحالی به گریه افتاد. در لابلای گریهش به فرشته گفت: می تونستم اشعار پسرم جاودان می شه. لطفاً به من بگو که اشعار کدوم پسرم در حال تکراره. فرشته به اون نزدیکتر شد و با دلسوزی اون رو روی نیمکتی در اون نزدیکی برد و نشستند.
اشعار پسر تو که شاعر بود در روم بسیار پرطرفدار بود. همه اونها رو دوست داشتن، از اون لذت می بردن. اما وقتی سلطنت تیبریوس به پایان رسید، اشعار اون فراموش شدن. اینها اشعار پسر دیگر تو در ارتش هستند.
مرد با تعجب به فرشته نگاهی کرد.
پسر تو برای خدمت به منطقه دوری رفت و رئیس دسته 100 نفری از سربازان شد. اول عادل و خوب بود. یک روز بعد از ظهر یکی از خدمش بیمار شد و به نظر رسید که در حال مرگه. پسر تو در مورد یک عالم یهودی شنیده بود که میتونه بیماری ها رو درمان کنه و اون برای پیدا کردن اون عالم روزها و روزها راه پیمود. در طول راه فهمید مردی که اون به دنبالشه پسر خداست. او افرادی رو دید که توسط او درمان شده بودن و اون افراد درس‌های اون مرد رو به پسر تو یاد دادن. سپس با وجود اینکه اون سردسته سربازان رومی بود، به کیش آنها روی آورد. کمی بعد از اون به محلی که اون عالم اونجا بود رسید. اون به عالم گفت که یکی از خدمش به شدت بیماره و اون عالم آماده رفتن به منزل اون شد. اما سردسته مرد با ایمانی بود و با نگاه به چشم عالم متوجه شد که او تجلی پسر خداونده و این اشعار جملاتیه که پسر تو در اون حالت به عالم گفت و این اشعار هیچگاه فراموش نمیشه. سرورم، من ارزش آن را ندارم که شما به زیر سقف خانه‌ام بیایید. فقط یک کلمه بگویید تا خدمتکارم شفا یابد.
کیمیاگر گفت: مهم نیست اون چه کاری انجام داد. هر انسانی بر روی زمین یک نقش اصلی رو در تاریخ جهان بازی میکنه و معمولاً خودش نمیدونه. پسر خندید. هیچ وقت تصورش رو هم نمیکرد که سوالاتی در مورد زندگی اینقدر برای یک چوپان با ارزش باشه. کیمیاگر گفت: خدا نگهدار. پسر گفت: خدا نگهدار. پسر در حالی که با اشتیاق به قلبش گوش سپرده بود، چند ساعت در کویر پیش رفت. قلبش باید محل مخفی شدن گنج رو به اون نشون میداد. کیمیاگر گفته بود هر کجا که قلبت باشه گنجت هم همونجاست. اما قلبش در مورد چیزهای دیگه صحبت میکرد. با غرور داستان چوپانی رو تعریف میکرد که گلش رو برای دنبال کردن خوابی که در دو محل متفاوت دیده بود فروخته بود. در مورد افسانه شخصی و مردان بسیاری که وقتی به دنبال سرزمین‌های دور یا زنان زیبا گشتند با مردمانی از همان دوران روبرو شدند که تعصبات خشک داشتند. در مورد مسافرت‌ها، کشف‌ها، کتاب‌ها و تغییر صحبت می‌کرد. وقتی که می‌خواست از یک تپه دیگه بالا بره، قلبش زمزمه کرد: مراقب منطقه‌ای که اشک تو رو در میاره باش. اونجا جاییه که من هستم و جاییه که گنجت اونجاست. پسر آهسته از تپه بالا رفت. یک بار دیگه قرص کامل ماه در آسمان پرستاره روید. از وقتی واحه رو ترک کرده بود یک ماه گذشت. نور ماه که از پشت تپه ها می گذشت سایه ای ایجاد می کرد که شبیه یک دریای مواج بود. این صحنه پسر رو یاد روزی انداخت که اسب شیهه می کشید و اون با کیمیاگر آشنا شد و ماه در سکوت کویر و در سفر یک مرد برای پیدا کردن گنج فرو رفت. وقتی به بالای تپه رسید قلبش لرزید. جایی که با نور ماه و درخشندگی کویر روشن شده بود
اهرام مصر موقر و با شکوه ایستاده بودن. پسر به زانو افتاده گریست. خدا رو به خاطر اینکه اون رو وادار به باور افسانش کرده بود و برای اینکه پادشاه، بازرگان، مرد انگلیسی و کیمیاگر رو بر سر راه اون قرار داده بود، شکر گفت. بالاتر از همه اینها، به خاطر ملاقات زنی در کویر که به اون گفته بود عشق هیچگاه مرد رو از افسانه شخصیش دور نمی کنه. اگر می خواست می تونست اکنون به واحه برگرده، پیش فاطمه برو، زندگیش رو به عنوان چوپانی ساده ادامه بده. با این همه کیمیاگر همچنان به زندگی در کویر ادامه می داد. هرچند اون زبان جهان رو می دونست و می دونست چگونه طلا رو به سرب تبدیل کنه. هیچ لزومی نداشت که دانش و هنرش رو به کسی نشون بده. پسر به خودش گفت که در طول راهی که برای افسانه شخصیش پیموده تمام چیزهایی رو که لازم داشت یاد گرفته و تمام چیزهایی رو که ممکن بود در خواب هم نبینه تجربه کرده. اما حالا اون اینجا بود، در جایی که گنجش رو پیدا کنه، و به خودش میگفت که هیچ پروسه‌ای کامل نمیشه مگر زمانی که اهدافش عملی شده باشن. پسر به اطرافش نگاه کرد و دید جایی که اشکهاش بر روی زمین ریخته، سوسکی در حال سوراخ کردن شن هاست. در طی زمانی که در کویر بود، یاد گرفته بود که در مصر این سوسک ها نشانی از خدا هستند. یک نشانه دیگه. پسر شروع به حفاری تپه ها کرد. در حالی که این کار رو می کرد، یاد بلور فروش افتاد، که یک بار به اون گفت هر کسی میتونه اهرام رو در باغچه‌اش بسازه. حالا میدید که حتی اگه بقیه عمرش رو سنگ روی سنگ بذاره باز نمیتونه این کار رو انجام بده. تمام شب رو به حفاری محلی که انتخاب کرده بود مشغول بود، اما چیزی پیدا نکرد. سنگینی قرن‌هایی رو که از زمان ساخت اهرام تا کنون گذشته بود بر روی دوشش احساس میکرد، اما همچنان ادامه داد. تلاش میکرد که همچنان که با باد میجنگه به کندن خاک ادامه بده. باد هر بار شنها رو دوباره به گودال باز میکرد. دستهاش خسته و زخمی شدن، اما اون به قلبش گوش میکرد که میگفت محل اشکهاش رو بکنه. همچنان که تلاش میکرد سنگی رو از حفره بیرون بیاره، صدای قدم هایی بشه. چند نفر جلوش ظاهر شد. پشتشون به ماه بود و پسر نمیتونست چشمهاشون رو ببینه نه صورتشون رو.
اینجا چی کار میکنی؟
چون که ترسناک بودن پسر جوابی نداد. اون تازه محل گنجش رو پیدا کرده بود و از اون چه ممکن بود اتفاق بیفته میترسید. دیگری گفت ما از جنگ های قبیله‌ای فرار کردیم و به پول نیاز داریم. تو اونجا چی پنهان میکنی؟ پسر گفت چیزی رو مخفی نمیکنم. اما یکی از مردها به پسر حمله کرد. اون رو به عقب هل داد. دیگری شروع به گشتن کیف پسر کرد و اون قطعه طلا رو پیدا کرد. گفت
اینجا طلاست.
نور ماه در چهره مرد عرب که به اون حمله کرده بود تابید. پسر در چشمهاش مرگ رو دید.
احتمالاً طلای بیشتری رو در زمین مخفی کرده.
اونها پسر رو مجبور کردن که به کندن زمین ادامه بده، اما چیزی پیدا نکردن. وقتی خورشید طلوع کرد مردان شروع به کتک زدن پسر کردند. اون کبود و زخمی شده بود، لباسهاش پاره شده بود و حس کرد که مرگ در چند قدمی اونه. کیمیاگر گفته بود وقتی قراره بمیری پول به چه دردت میخوره؟ پول همیشه نمیتونه زندگی انسان رو نجات بده. بالاخره پسر بر سر مردان فریاد کشید.
من اینجا رو برای گنج میکنم.
با اینکه دهانش زخمی و خونی بود به مردان گفت که دوبار خواب دیده که گنجی نزدیک اهرام مصر وجود داره. مردی که به نظر میومد رئیس گروهشون باشه به یکی دیگه از اونها پنهانی گفت
اونو رها کنی، اون چیز دیگه ای نداره، حتما این طلا رو دزدیده.
پسر تقریبا نیمه هوشیار روی شنها افتاد. رئیس گروه اون رو تکون داد و گفت
ما داریم میری.
اما قبل از اینکه بره
نزدیک پسر اومد و گفت تو نمیمیری و زنده میمونی، اما این رو یاد میگیری که یک مرد نباید اینقدر احمق باشه. دو سال پیش دقیقا در همین نقطه من هم خوابی رو برای بار دوم دیدم. خواب دیدم که باید به مراتع اسپانیا سفر کنم و دنبال یک کلیسای متروکه بگردم، جایی که چوپانها و گوسفندان میخوابن. در خواب من یک درخت چنار عجیبی در محل رویده بود و به من گفته شد که اگر محل ریشه های درخت را حفاری کنم یک گنج مخفی پیدا خواهم کرد. اما من به اندازه تو احمق نیستم که تمام پهنه یک کویر رو به خاطر دیدن دوباره یک خواب سپری کنم. این رو گفت و ناپدید شد. پسر در حالی که می‌لرزید بلند شد و یک بار دیگه به اهرام نگاه کرد. مثل این بود که اهرام به اون می‌خندن و اون هم خندید. قلبش با شادی می‌تپید چون حالا می‌دونست که گنجش کجا پنهان شده. ساعت اولیه شب بود که پسر به کلیسای کوچک و متروکه رسید. درخت چنار همچنان اونجا بود و ستاره ها از لابلای سقف نیمه شکسته کلیسا دیده می شدن. به یاد لحظه ای که گوسفنداش اونجا بودن افتاد. اگر اون خواب رو ندیده بود، اون شب شب آرومی بود. حالا اون اینجا بود، نه با گلش، بلکه با یک بیل. نشست و مدت طولانی به آسمون خیره شد. سپس از کولش بطری شرابی بیرون آورد و مقداری نوشید. به یاد اون شبی که با کیمیاگر در صحرا بود افتاد که به آسمان نگاه می کردند و شراب می نوشیدند. به اون همه جاده که طی کرده بود و اون راه عجیبی که خداوند انتخاب کرده بود تا گنج رو نشونش بده. اگر به اهمیت تکرار خواب اعتقاد نداشت، با اون زن کولی ملاقات نمی کرد. با پادشاه پیر، با دزد و... خیلی خوب، این لیست خیلی طولانیه. اما مسیر توسط نشانه ها مشخص شده بود و امکان نداشت من اشتباه کنم. خوابش گرفت. وقتی بیدار شد، خورشید بالای آسمون بود. شروع به کندن ریشه درخت کرد. پسر به آسمان فریاد زد، تو جادوگر پیر، تو تمام مدت این رو می دونستی. تو حتی تکه یک کوچکی از طلا رو در صومعه گذاشتی تا بتونم به این کلیسا برگردم. راهب وقتی منو دید که با اون حالت برگشتم خندید. تو نمی تونستی منو از اون وضعیت نجات بدی؟ صدایی با باد گفت. نه، اگر به تو می گفتم هیچگاه نمی توانستی اهرام را ببینی. آنها خیلی زیبا بودند، مگر نه؟ پسر لبخند زد. کندن گودال را ادامه داد. یک ساعت بعد در مقابلش یک صندوق سکه های اسپانیایی داشت. علاوه بر این جواهرات زینتی، نقاب های طلا که با پرهای سفید و قرمز تزئین شده بود، مجسمه های سنگی که جواهرات گرانبهایی در اونها کار گذاشته شده بود هم موجود بود. غنیمتی که از پیروزی در جنگی باقی مونده بود و مدت ها پیش فراموش شده بود و فاتحان جنگ ها هم چیزی در این مورد به فرزندانشون نگفتند. پسر اوریم و تومیم رو از جیبش در آورد. فقط یک بار از اونها استفاده کرده بود. یک روز صبح که در بازار بود. در زندگی و در مسیرش همیشه نشونه های کافی وجود داشت. اوریم و تومیم رو در صندوق گذاشت. اونها هم بخشی از زندگی جدیدش بودن، چون اون رو به یاد پادشاه پیر می انداختن. کسی که دیگه اون رو نخواهد دید. درسته.
زندگی با کسانی که به دنبال افسانه شخصیشون میرن سخاوتمنده و یادش اومد که باید به تاریفا بره تا طبق قولی که داده بود یک دهم گنج رو به پیرزن کولی بده. کولی ها خیلی زیرکن، شاید به خاطر اینکه زیاد سفر میکنن. باد دوباره شروع به وزیدن کرد، باد مشرقی که از آفریقا میومد. این باد دیگه با خودش بوی کویر رو نمی آورد و نه از تهدید اهالی مور در اون اثری بود. در عوض بوی عطری رو که خوب میشناخت می آورد. به سر لبخند زد.
دارم میام فاطمه.
سمینار ما برایتان اوقات خوشی را آرزو می‌کند. تا کتابی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.